بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمتك موضوع عرائض ما نفاق و خطرناکتر از نفاق بود. عرض کردیم در جامعه دینی وقتی قوت و اقتدار به وجود بیاد نفاق هم زمینه پیدا میکنه. انگیزه منافق این هست که اون منافق مثل ریا و اینها که شبهای گذشته توضیح دادیم خیر، اون منافقی که دنبال تخریبه، دنبال فرصت هست، او هم شروع میکنه به پنهانکاری. این که شما دیدید در روایات ما از رسول خدا نقل که اینها یک لحظه اگر مرا تنها گیر بیارن، یک لحظه خنجرشون رو کامل درونش مثلا بدن من فرو میکنن، یعنی از من انتقام میگیرن، برای اینه. علت ترورها هم همین بود. کی نفاق اتفاق میفته؟ وقتی قوت زیاده نمیتونه رسما دشمنی کنه، رسما مخالفت کنه، لذا کارهای دیگری میکنه که بعضیشو عرض کردیم. مهمترینش تخریب علمداره، تخریب پرچمداره، شکستن تقدسه. تقدس رو باید بشکنه چون از تقدس سیلی خورده. در بدر مسلمین چیزی نداشتن جز تقدس پیغمبر، ایمان امیرالمؤمنین و عده قلیلی از مسلمونا، چیزی نداشتن. اصلا قوه نظامی نبود، ابزار نظامی نبود اصلا، و اونها از این شکست خوردن نه از ادوات مسلمین. البته اگه مسلمین توان داشته باشن باید ادواتشون رو هم تجهیز کنن، ولی اون نیروی اصلی، توان اصلی ایمانشون. لذا او هم سعی میکنه همین ایمان رو تخریب کنه، تقدس رسول خدا رو، بعد تقدس امیرالمؤمنین رو، بعد تقدس ائمه خدا رو، بعد تقدس نماینده هاشون رو، بعد تقدس اون کسی که خیال میکنه نماینده شونه. با هر رابطه قرآن کریم صراحتا در دعایی میفرماد اینا بفهمن کسی به پیغمبر عشق میورزه، هم تخریبش میکنن، هم محاصره اقتصادیش میکنن، هم لمزش میکنن، یعنی مفتزهش میکنن، انقدر بیابروش میکنن تو جامعه. اگر بفهمن او با پیغمبر ارتباط داره، اگر بفهمن با امام مسلمین ارتباط داره. خب بحث زیاده، به اینجا رسیده بودیم که حالا خیلی از اونچه گذشته رو هم دیگه خلاصه نکردم. بستر این جریان نفاق کجاست؟ جریان نفاق کی موفق میشه کارشو پیش ببره؟ عرض کردیم یکی از مهمترین جاش جهله. یعنی منافق اگر بشناسن مردم دقیقا او داره چه کار میکنه لو میره، لذا همیشه دامشو اونجایی میبره پهن میکنه که جهل وجود داره، ناآگاهی هست. عرض کردیم خداوند میفرماد فیکم سماعون لهم، ادهی از شماها گوش خوبی هستید برای منافقین. خدا به مسلمین میفرماد خوب گوش میکنید و تحت تأثیر قرار میگیرید. علت جوگیر شدن ها عمدش معمولا جهله. اگر انسان عالم ربانی دیده باشه، درس خونده باشه، مطالعه کرده باشه، بعد نظراتش رو هم نبسته باشه بگه من اینو عقیده دارم، بره پیش عالم ربانی، ما که محرومیم از حضور معصوم، درک حضور معصوم، بلکه همین امروزه هم در محضر معصومین، خوش به سعادتشون، بره بگه آقا من عرضه میکنم ببین کجا خطا کردم، کجا درسته، کلاغ گیر و گورم کجاست. خب این آدم جوگیر نمیشه، وگرنه جو میگیره دشرت کردیم میره هشگرد دور خونه خدای قلابی هم میگرده. یکی از علتهایی که اسلام نسبت به رسانه های دشمن سخت گیره، سخت برخورده، همینه. چون فیکم سماعون لهم، چقدر صبح تا شب مگه معارف دین تو خونه های ما مطرح میشه، تمرین میشه که خدای نکرده بوق دشمن تو خونمون چند ساعت تو روز اجرا بشه، پخش بشه. فیکم سماعون لهم، پدر مادرها معمولا دیده نشده بگن بابایی بچهش گشنه بود روغن ماشین داد بخوره، روغن ترمز مثلا تو حلقش ریخت چون گرسنه بود، ولی دیده شده پدر مادرها که مهلکتر از سم میدن بچه بخوره. خانه ای که درش بوق شیطان هست، این پدر و مادر قیامت از همه گناهانشون خدا بگذره از این گناه نمیگذره، چون گمراهی یک نفر مثل قتل همه مردم عالمه، هدایت یک نفر هم مثل نجات دادن همه مردم عالم. یعنی آدم صبح تا شب خدمت کنه یک نفر رو گمراه کنه کار تمامه. و گاهی پیش میاد که بوق شیطان تو خونه ماست، صبح تا شب به این بچه خدمت میکنیم، با دست خودمون داریم سرش رو جدا میکنیم، روحش رو داریم میکشیم. پناه بر خدا. تعجب از پدر مادر مهربانی که مهربانیش فطریه. یعنی دیدید پدر مادرها نسبت به بچه هاشون فطرتن مهربانن، اصلا دست خودشون نیست، دار و ندارشون رو فدای بچهشون میخوان بکنن. اینطوری گاهی پیش میاد در یه خانه یه پدری مادری گمراه میکنه بچهشون، بعدم میبینی نتیجه این میشه که چون اعتیادآور اینجور امور، به مرور این مهربانی هم کم رای میشه. بچه هم مدرسه میاد، این نشسته داره اون قاب رو نگاه میکنه، میگه قضا، میگه برو چیزی کوفتت کن. اون مادره دیروز اینطوری نبود. فیکم سماعون لهم، اگر غیر خدا گفته بود میگفتن ادعا میکنه. خداوند میفهمه تأثیر میگذاره. و بعدم این که این جریان که از جهل ما سوء استفاده میکنن، چون ما معمولا اینطوری نیست که بریم بگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم پکیج دین چیه، من چقدرشو میدونم. معمولا سنتی بزرگ شدیم دیگه، البته سنتی ها از این مدرن خیلی بهتره، ولی اینجوری نبوده که مثلا تو خونه ما حتما یه کلاس درس عقائدی باشه که خب من چقدر از معارف دین که لازم دارم میدونم، چقدرشو نمیدونم، خب باید برنامه بریزم برا خودم. اگر نبود برکت سید و شهدا صلوات الله علیه که کلن بیل میرفتیم هیچی نمیدونستیم، به برکت سید و شهدا است که مجالسش برگزار میشه، ما میریم. خدا کنه که یه آدم حسابی هم حرف بزنه، نه یه بیچارهی مثل من چهار تا کلام مردم یاد بگیره. اما اون چهار تا کلامی که یاد میگیرم کافیه یا نه؟ جامعه که نباید برای من تصمیم بگیره، من خودم باید برم ببینم این مقداری که از معارف دین میدونم کافی است که من تصمیم بگیرم زندگیمو تنظیم کنم یا نه. اگر کافی هست الحمدلله، اگر کافی نیست برنامه ریزی میخواد، برنامه ریزی باید کرد. هرچی دوره ها بگذره نوع مسائل و شبهات عوض میشه، باید بدونم. بسیاری از اوقات پدر مادرها چون اوضاع جامعه رو نمیدونن با بچه ها نمیتونن ارتباط بگیرن، اصلا نمیدونه این کامپیوتر چی هست، فاصله میفته بینشون، خدای نکرده زمینه های فساد ایجاد میشه. باید برای خودمون برنامه داشته باشیم، باید خودمون رو ارتقا بدیم، وگرنه دریای شبهات هر روز ما رو گرفته. نکته بعد این که اصلا اون جریان نفاق که نمیاد شمش دروغ به ما بگه، که شمش دروغ یعنی خالص خالص، کسی باور نمیکنه. کسی وقتی میخوان مستند بسازن اون رسانه های بوق شیطان بسیار زیرکن، نمیان 45 دقیقه دروغ سرهم کنن، که تو اون 45 دقیقه 43 دقیقهش راسته، چند تا 7-8 ثانیه هم لاکار میزنن میره و همون بسه. برای اینکه متبرک کنم عرائزم رو به فرمانش امیر سلام الله علیه، یه خطبه خیلی کوتاهی در نهج البلاغه داره، خطبه 50ه، میفهمون انما، این کلام امیره انشالله عرائز من ای به درد نمیخوره، این یه جمله‌ای که میشنم از امیر رو انشالله حضرت به ما یه نظری بکنه. انما بدء وقوع الفتن، میدونید فتنه ها کی به وجود میاد؟ یعنی آزمایشات. تا حالا کسی از دو دوتا که شکست نخورده که، هیچ دانش آموزی با دو دوتا رفوزه نمیشه. دو به اضافه دو بگن خب شما رفوزه ای. تو کنکور کجا غلط میزنه دانش آموز؟ اونجایی که سوال یه پیچی داره، یه دام آموزشی داره. امتحان از ما میپرسن یه جاهایی یه پیچایی هست. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، یه عده هواپرست پیروی میشن. یعنی جامعه اینا رو نمیشناسه، عده‌ای هم اینا رو علم میکنن. گاهی پیش میاد تو همین جامعه خود ما، بنا ندارم من اسم ببرم، عالمی طلبه‌ای در حوزه 40 سال طلبه است، یهو میبینی شده بوق یه آدم 30 ساله. چی گرفتی که اینقدر او رو الکی ترویج میکنی؟ حضرت آقا فردا تشریف می آورن، فردا اصلاحیه میده. حضرت آقا ممکنه فردا تشریف نیاره. حضرت آقا که منظورش اون آقا هست، اون آقا 30-40 ساله. تو حیف نیستی 40 سال حوزه درس خوندی شدی بوق کی؟ برا چی؟ اهواء تتبع، چی گرفتی که اینقدر شأنت رو آوردی پایین؟ به جای شاگرد امام صادق شدی؟ احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع، بدعت رخ میده. مردم ساکت بشینن فتنه ها سنگینتر و عمیقتر میشه. خب تو این جامعه ما، تو این روز عاشورای اخیر اتفاقات بدی افتاده. خواهران اگر میخوان برن طبلم بزنن، یه هیئت زنانه بگیرن برن توش طبل بزنن، کسی نمیگه حرامه، اما بیان تو مجلس مردونه روز، اونم روز عاشورا، یه مش بی غیرت هم وایسن اینا رو تماشا کنن. خب این یه جریانه. زن بیاد روز عاشورا بین مردا تکخانی کنه، مدعی کنه، لابد قربتن الله هم گفتن همگی با هم، و بقیه ساکتن و جامعه فریادش در نیاد، جرأت بکنن این کارو بکنن، این خب شروعه. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، یه عده هواپرست میشن جلودار، احکام تبتدع هم اتفاق میفته. خب نگاه کن، خانومه میخواد بره بخونه، خب این هم مجلس زنونه بره بخونه، یعنی چی؟ حتما لازم بود این ضعیفه بیاد بخونه؟ لعنت خدا بر هر که میخواد مقدسات مسلمین رو نابود کنه، لعنت خدا بر ساکت بی بخار. خب تو کوفه هم همین اتفاق افتاد، وایساده بودن بالا کوه، میدیدن این ور امام حسینه، اون ور هم 30,000 تا، میگفتن خدای حسین یاری کن. خب خدای حسین یاری کن یعنی چه کار کنه؟ یعنی معجزه کنه؟ خب شما بیاید یاری کنید. تعجبه که اونجا مجلس رو به هم نزدن. یه خانوم یه جا سنج زده، یه جایی طبل زده، یه جا تکخونی کرده، پس فردا زیر علم هم لابد میخواد بره. خب این عزاداریه، به هر کس بگی لبخند میزنه. این چه عزاداریه؟ میخواد عزاداری کنه، طبلم میخواد بزنه، اب نداره مجلس زنونه بگیرن برن توش طبلم بزنه. اینی که بقیه ساکتن بده. قرآنو ببینید، اون جایی که عذاب نازل میشه فقط به گناهکار عذاب نازل نمیشه، ساکتین هم عذاب بهشون نازل میشه، چون زمینه ایجاد میکنه. بالاخره 4 تا شیعه لابد اونجا وایستادن همچین غلطی یه نفر کرده، چطور بادم ساکت باشه؟ پناه بر خدا. احکامون تبتدع، بدعت رخ میده، همه ساکته. تفسیر از ائمه میشه، کله آدم سود میکشه، انقدر با حقیقت فاصله داره، بقیه ساکتن. اگر حق، پس 30 سال 40 سال هر کسی غیر از این حرفای اونا رو میگفته باید بره توبه کنه. اگر ناحقه چرا سکوت؟ چرا باید آدم سکوت کنه؟ این چرندیات به اهل بیت نسبت داده بشه. خب وقتی نمیتونن ما رو شکست بدن این کار رو با ما میکنن. وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه پررنگ یک اتفاق عظیم اجتماعیه، هیچ اتفاق اجتماعی به این عمق نیست تو جامعه، یه 175 تا شهید رو میارن رحمت الله علیهم اجمعین، مردم از سر منطق و عقل و دین میرن تشییع جنازه با شکوه، درسته؟ ولی سالگرد اینا همچی خبری نخواهد بود ولو از سر عقله. یه بازیگر از دنیا میره، یه فوتبالیست از دنیا میره، خدا همه اموات رو رحمت کنه، اینا رو هم انشالله رحمت کنه. یه عده زیادی جمع میشن ولو حس باشه، طرفداری باشه، عیبی هم نداره، اگه گناه توش اتفاق نمیفته هیچ اشکالی نداره. اما سالگرد و دو سالگرد و ده سالگرد خبری نیست. فقط سید الشهدا است که 80% این جامعه بالای 70 میلیونی رو درگیر میکنه. از همین الان یقین داری سال بعدم هست، 5 سال بعدم هست، 10 سال بعدم هست. پس دشمن وقتی نمیتونه مقابلش قرار بگیره ناچاره که بیاد نفوذ کنه، تقدسش رو بشکنه. وقتی میگیم تقدس میشکنن که فقط زمان پیغمبر نیست، امروز دنبال اینن مراجع رو بشکنن، چون شما ارتباطتون با دین از طریق مراجع، خود امام حسین رو بشکنن، بازی کنن. بعضی از این شبکه های رسانه های بوق شیطان بخش هایی از بعضی از عزاداری ها رو پخش میکنن و میخندن. ما عزاداری کنیم عده‌ای بخندن، یه وقتی شیطان تمسخر میکنه او اب نداره، یه وقتی کاری میکنیم که واقعا مسخره است و جامعه ساکته. خدا شاهده کسی تو مجلسی شرکت کنه که اون مجلس تخریب اهل بیت باشه، انگار تو سپاه خود یزید و کوفیان قرار گرفته. امیر فرمود، امیر در روایات متعددش فرموده، هم شیعه نقل کرده هم سنی، هم بشارته هم انذاره، فرمود که کسانی که اومدن چند نفر هم در نهروان هم در جمل محضرش رسیدن، گفتن یا امیرالمومنین ما مثلا داداشمون همسایمون فلان کس میخواست بیاد بپیونده نشد، هم سنی نقل کرده هم شیعه، اینه باید استفاضه داره، یعنی حکم شرعی بشه روش صادر کرد چه بسه. نرسید حضرت میفرماد احوا اخی که معنا دلش با ما بود، میگه بله، میگه لقد شهدنا، حضرت میفرماد لقد شهدنا، او شاهد بوده. امروز اگر کسی دلش با امیرالمومنین باشه، حضرت امضا کرده در جمل و نهروان اسم تو جزء سربازا می نویسن، نیت مهمه. امروز اگر کسی در راه امیرالمومنین تلاش کنه، اسمش جزء رزمندگان جمل و نهروان می نویسن. امروز اگر دلش کسی با سید الشهدا باشه، بر طبق این روایت در زمره سربازان سید الشهدا روز عاشورا می نویسن، و اگر کسی هم ببینه داره کمک میکنه با سکوتش به نفوذ دشمن و تخریب سید الشهدا، خدا شاهده که او رو در سپاه کوفه می نویسن. چرا ما ساکت و عافیت طلبی؟ شروع فتنه ها از اون جاییه که عده‌ای هواپرست را می افتن، شروع میکنن به حرف زدن، دیگران دنبالشون را میفت، احکامشون هم بدعته. خب اون روزی که یه نفر ازش پرسیدن شما میخوای در فلان انتخابات شرکت کنی؟ بله. رابطه دختر و پسر چجوریه؟ گفت خوبه. همون روز باید جامعه مشت به صورت اون فرد میزد که این خوبه رو دین گفته یا تو میگی؟ جامعه سکوت کنه؟ این جامعه با جامعه کوفه که مقابل قتل سید الشهدا سکوت که چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ بعد میفرماد که یخالف فیها کتاب الله، احکام بدعت‌آمیز که خلاف آیاته، و یتولا علیها رجالا علی غیر دین الله، آدمایی رو سر کار بیارن که اینا غیر دین الله، اینا متعهد نیستن. آقا بالاخره بین امیر سلام الله علیه و بین خلیفه دوم یه اختلافات منهجی بود، یعنی روششون فرق داشت. از جمله امیر سلام الله علیه می فرمود من به فاسق مسئولیت نمی سپارم به هیچ وجه. یعنی تا تعهد نداشته باشه تخصصش تو سرش بخوره. خلیفه دوم هم میگفت من از قدرت فساق استفاده میکنم، گناهشون گردن خودشون. اونایی که تو سپاه امیر میرسیدن به حکومت همه نماز شب خون و افراد مشهور به تقوا بودن. کسانی که خلیفه دوم سر کار میورد مثل معاویه بودن، مثل مغیره بودن. این دو روشه. امروز اگه عده‌ای تو جامعه علم بلند کردن، عده‌ای رو که اهل گناهن رسمن اینها رو بخوان مسئولیت بدن، این روش خلیفه دوم، اقلا شجاعت داشته باشن بگن ما روش خلیفه دوم رو ترجیح میدیم به علی. باز اقلا تکلیف آدم معلوم، دیگه نفاق نیست. نه اینی که بگن ما شیعه علی هستیم ولی سبک و زندگیمون شیعه خلیفه دومه، این نفاقه. جگر داشته باشن بگن ما میخوایم به شیوه خلیفه دوم زندگی کنیم. عرض کردیم قرآن کریم کسی که یک بار تو مسائل اجتماعی خطا کرده باشه دیگه اجازه نمیده او منصب اجتماعی بگیره، در سوره توبه هست. حالا طرف 4 دفعه گند زده بازم میگن آقا فرصت دادن، مال آدمای شخصیه. شما با پسرت با همسایت دعوات میشه، 100 بارم دعوا شد بگذر، بازم دفعه 101 هم بگذر. نه مسائل اجتماعی، تو مسائل اجتماعی ناموس مسلمین، فرهنگ، اقتصاد. خداوند اقتصاد و فرهنگ رو در قرآنش ستون فقرات حساب کرده تو جامعه. یعنی فلج میشه جامعه مسلمین وقتی فرهنگ و اقتصادش رو دست یه آدم فاسق بسپری، یا یه بخشیش رو. و هر کسی تو این زمینه خطا کنه همون سبک اونها رو پیش رفته، تو سپاه کوفه قرار داره، یا رسما بگه من در سپاه خلیفه دومم. این دو تا روشه. بالاخره امیر سلام الله علیه همه اومدن بهش پیشنهاد کردن بابا بیخیال شو، این معاویه آدم سمجه، به قول اون مجریه عرض کنم چقدر بد بدنه، گیر بهش بدی این دردسر برات درست میکنه. فرمود علی ابن ابی طالب یک ثانیه هم معاویه رو تحمل نمیکنه، باطل رو یک ثانیه هم تحمل نمیکنه. یه خواننده فاسقی 5-6 سال این ورامر تو بوغای دشمن هرچی از دهنش در اومده به انقلاب گفته، از گفته من از اولم انقلابی نبودم، گفته نمیخوام اسم ببرم، تا مریض میشه بعضی از مسئولین میرن عیادتش. این نفاقه. این با همجنس بازان خونده اونور، چرا غیرت نداره جامعه؟ این نفاقه که تو به عنوان مسئول جمهوری اسلامی بری با یارو عیادت کنی. بله اگه آدم شخصی بودی هر کاری میخواستی بکنی بکن، آدم شخصی اب نداره، آقا همسایش فاسق هم باشه بره عیادتش شیش کنه. اما اینا کمک میکنه به عمق فساد تو جامعه. هر کی هر چی دلش میخواد بگه بازم تبعیت بشه، چون جامعه ساکته. چرا جامعه ساکته؟ چون من میشینم حساب میکنم میگم اینو بگم دیگه این مجلس دعوتم نمیکنه، بر چی بگم؟ اگه نگم پاکتم توپل میشه، اگر بگم با این گروه نمیتونم ارتباط بگیرم، اگر نگم اینا به یه مقامی رسیدن شاید من آبدارچیشون کردم. حضرت فرمود دیگه و دین و لعقون علا السنتهم، دین به زبون همه میاد راحت. که تو جامعه ما کسی جرأت نمی کنه بگی من دین رو قبول ندارم، ولی اذا محسو بالبلا، اون موقعی که وظیفش حرف بزنه قلت دیانون، دیگه سرا همه گم و گور میشه، صداها در نمیاد. بعد حضرت ببینید چی فرمود. فرمود ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتدین. آخه باطل رو که اینا بدون نفاق لخت مجرد به قول من شمش دروغ شمش خالص بیارن همه میفهمن. من الان میگم بسم الله الرحمن الرحیم، عزیزای من که روبروی من نشستید، بنده روزی 3 بار دستامو تکون بدم میرم آسمون. خب میگین ای بابا این چند شب این دیوانه‌ای بوده، اینجا ما سر کار بودیم، قبول نمی‌کنید که شمش باطلو که همه می‌فهمن تابلوه، شمش حقم که دست معصومه. می‌فرماد اینا چیکار می‌کنن؟ ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندی. حق محض دو تا چهار تا، کسی نمیتونه. معاویه هم نمیگه دو تا چهار تا نیست، چون حق واضح. باطل محض هم اینطور چه کار میکنه؟ یؤخذ من هذا ذقث و من هذا ذقث، یه خورده از این میاره یه خورده از اون میاره، تازه حقش هم بیشتر میکنه. فیمزجان، قاطی میکنه اینا رو. برای همین باید عرض میکنیم جهل نباید باشه تو جامعه، چون که نمیاد باطل محض نشون بده، که حق نشون میده، توش یه ذرم باطل زده رفته، خورد خورد آدم و مزاجشون عوض میشه. یه غذایی که 5 کیلو نمک توش ریخته باشن که شما نمیتونی بخوری، ولی اگر یه ذره نمک زده باشن یه ذره طعمش عوض میشه، به مرور مزاج آدمو عوض میکنه. بعد فرمود فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه، اگه این اتفاق بیفته و ساکت باشین، بعد سر میچرخونی ببینی یه جامعه‌ای داری که از کفار بدتر شده، اسمش اسلامیه، اسمش اسلامیه. فقط اینی که به ما گفتن هیچ واجبی بالاتر از امر معروف و نهی از منکر نیست، ما یکی از مشکلاتمون بعد از انقلاب اینه که همه چی انداختیم گردن حکومت. البته حکومت وظایفی داره، بخششو داره انجام میده، بخششو توش ضعف داره، چون این حکومت هم افرادش از همین کشور، از خارج که نمیاد، اما مردم وظیفه دارن. برید شما به تلویزیونیا بگید این برنامه‌ای که پخش می‌کنی چیه، میگه آخه پربیننده است. یعنی اگه مردم فرض کنید شب ولادت امام زمان بزن به کوب تلویزیون پخش میکنه، 600 نفر زنگ بزن میگن این چه برنامه یه پخش نمیکنه، وقتی تشکر میکنن بازم پخش میکنه، وقتی میگن امر به معروف و نهی از منکر، این اقلش انزجاره. عرض کردیم خداوند به پیغمبرش میگه درباره منافق حتی مرد لا تقام علی قبره، یعنی اونجایی که یه نفر خطای اجتماعی کرده اجازه اعاده حیثیت بهش نده، حتی بالا سر قبرش نرو، بالا سر قبرش هم نرو. نسبت به مسجد ضرار هم همینو فرمود لا تقوم فیه ابدا، هرگز نرو اونجا، رد نشو از اونجا، یعنی نذار تقویت بشه. خیلی از این جریان های باطل همینطوری تقویت میشن. یه جریانی پیدا شده بود خیلی هم ضربه زد، نمیخوام الان اسم ببرم، یه مجموعه کتاب این آقا چاپ کرده بود 77,000 تومان بود، قریب مثلا به سال 88-89 اینا، زنگ میزدی به سایتش آدرس میگرفت کتابو میفرستادن، گفتن هر وقت دارید پولشو بدید. خب از کجا؟ جای دیگه هم از این کتابا میدن 80,000 تومان، سال 88-89 77,000 خورده ای میشه مجموعه کتابی که میفرستادن، از کجا؟ این پول چیه؟ کی اینو تأمین کرده؟ من کی بودم زنگ زدم؟ آخه تو اینترنت که من نمیشناسی، قیافمو ندیدی، اصلا کتاب به دردم میخوره یا نمیخوره؟ خب جامعه باید بیدار باشه، پول از کجا آوردی؟ از کجا این پول اومده؟ چرا کتابو مجانی میدی به کسی که نمیشناسی؟ حالا یه وقتیه شما یه کتابی داری میبری به یکی که اهل میدی، نه اینکه هر کی زنگ زد ببری در خونش تحویل بدی. بعدن که عده اعتراض کردن زنگ میزدین گفت چاپش تموم شده، یه سالی مجانی میدادن، با پول کجا؟ این جامعه نباید ساکت باشه، باید حساس باشه آدم. جریانی که میخواد تو جامعه نفاق گسترش بده جریانیه که سعی میکنه نسبت شما و عقاید شما فاصله ایجاد کنه. منتها نمیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم نماز باطل است، اینو نمیگه. حجاب باطل است. میدونی چی میگه؟ میگه آیا زمان پیغمبر هم حجاب اجباری بود؟ یا هر کس دلش میخواست حجاب داشت؟ اینجوری میگه. نمیگه که من با حجاب مخالفم، جرأت نمیکنه. البته چرا، وقتی میره خارج میگه، الان رفته یکشون خارج میگه که بله اصلا حجاب کیلو چنده، خودش تازه فقیه شیعه هم حساب میکنه. او دیگه نفاق نداره که رو داره بازی میکنه، اصلا رو داره بازی میکنه. اما اونی که داخله نه، درد سر میفته رو بازی کنه، لذا رو بازی نمیکنه. آیا حجاب اجباری بود؟ آخه یکی نیست بگه پسر جان فساد تو جامعه رواج بدیم، عقل قبول میکنه، اگر قراره که جامعه رو رها کنیم سازمان محیط زیست هم رها کنیم، مردم خودشون شعور دارن هر کاری خواستن با جنگلاشون بکنن، چطور اونجا رو بگیر به بند داریم، محیط بان داریم، تفنگ دادیم دست آقا محیط بانه؟ من ندادن. چرا دست محیط بان تفنگ میدن؟ نکنه آقا گرگه رو با تیر بزنه. البته درست که این درسته، چون اون گرگه برای اکوسیستم مفیده. برای آقا گرگه شما محیط بان داری، برای فرهنگ مردم رها کنیم هر کاری خواسته، مردم شعور دارن، چطور کنار رودخونه شعور نداره به از نظر تو نگهبان میذاری، میگی نکنه آشغال بریزه، چطور اینجا شعور نداره از نظر تو اونقدری که نخوای یه نفر رو بسپری بالا سرش؟ یعنی میگی مردم با شعور زیادن، ولی دور از محضر شما عده‌ای هم بد میفهمن دیگه، میرن محیطو خراب میکنن، آشغال میریزن. همه که آشغال نمیریزن، ولی برای اون چهار نفری که آشغال نمیریزن چیکار میکنی؟ محیطبان با تفنگ وای میسونی؟ بگو مردم شعور دارن، شما چیکار دارین؟ چراغ سبز و قرمز خودشون میرن. میگی نمیشه آقا، هرج و مرج میشه، یه چراغ قرمز و سبز روشن خاموش می 100 هزار تومان جریمه میکنی. برای چی جریمه میکنی؟ میگه آقا هرج و مرج میشه. درست هم است، آقا گرگه رو بزنن هرج و مرج میشه، از یه چراغ قرمز رد بشن هرج و مرج میشه، از یه خیابون برن اون خیابون طرح رد کنن هرج و مرج میشه. چرا طرح ترافیک میذاری؟ میگن که آلودگی زیاد میشه. خب باشه، مردم شعور دارن ماسک بزنن، چطور اینجاها مراقب مردمی؟ البته درست هم هست این مراقبه، به دین که میرسه میگی ولش کن. با نباید مثلا فرض کنید که زور به کار برد، چطور برای آقا گرگه زور به کار میبری؟ برای نوامیس مردم زور به کار نمیبری؟ خب اینجام که مثل آقا گرگه یه نفره میره گرگه رو میکشه، اینجا هم که تو جامعه نگفتن هر کی دیگه یقش رو پاره کنه، اما دیگه یه نفر داره حواس مردم پرت میکنه. یه بند خدا اتفاقا سال 88 به شدت هم مخالف نظام بود، میخوام بگم انقلابی هم نیست، اسمشو نمیخوام ببرم، دکترای تاریخ داره، او میگفت، او اصلا انقلابی هم نیست، میگه ما تو چند تا دانشگاه درس خوندیم، اینطوری دخترها بیان تو دانشگاه راشون نمیدن، میگن اون دیسکوه، اون نایت کلاب کجاست؟ اینجا میخوان درس بخونن، شب برو هر کاری میخوای بکنی بکن، اینجا میخوان درس بخونن. شما میگی آقا زور نمیشه گفت. هر کسی ذره وجدان داشته باشه میدونه که این وضعی که میان تو خیابون قرار نیست کار علمی بکنه. بعد میگی زور چرا به کار میبریم؟ این همینیه که حق و باطل رو قاطی کنیم، نباید زور به کار بریم. خب حرف خوبیه، نباید زور به کار بود، ولی کجا؟ جامعه هم ساکت الحمدلله، صداش در نمیاد. یه روزی بود مرحوم آیت الله دستغیب رحمت الله علیه میگفت آقا در اروپا و امریکا طلاق شده سه تا یکی، خب شما خیال نمی کنید من مخاطبم خودمم، خیال میکنم من که اگه اسمم باشه مسلمون همه چی حله، اسمم باشه مسلمون هر که دلم خواست بکنم. خب وضع طلاق رو برید ببینید، الان وضع خانواده ها خوبه، خب به دین عمل نمیشه. شما با این وضع حجاب جامعه مرده بیاد تو خیابون یه چرخ بزنه بره، صد جور هوا برش میداره. بعدم بگیم که آقا نفرت پراکنی نکنیم، زورافکنی نکنیم، این غیر از نفاقه. جامعه هم ساکت الحمدلله رب العالمین. بله اگه حقوق بشر ترجیح بده به حق الهی هم اینجوری میشه. بله من خودم معتقدم ها یه جاهایی اگر جامعه اسلامی یه چیزی هست میتونه فعلا کوتاه بیاد که تبلیغات سو علیهش نشه، عده‌ای تخریب نشن، افکار عده خراب نشه، اون یه بحثیه. اینی که ما از درون منهدم بشیم دیگه، فرق بین ما و اون جامعه مقابل ما چیه؟ ای قرار باشه به دین عمل نکنیم، اسممون، یعنی خیال نکنیم که یزید با اسم امام حسین که مشکل نداشت. اسم من باشه مثلا فرض کنید علی و حسن یا باشه داریوش، این که همش نیست. حالا داریوش هم گفتم اگه تو جمع هست عذرخواهی میکنم، من منظوری نداشتم، یه چیزی گفت آرمیتاژ که یه مدل دستگاهه، انشالله البته دیگه آرمیتاژ نداشته باشه. این یه بخشی از کاره، عمل باید بشه، وگرنه خورد 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 قدم 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 میبینم کاملا متحول شدم، نفهمیدم کی اصلا. اینقدر به ما گفتن هیچ واجبی بالاتر از نهی از منکر نیست، یعنی سکوت نکن، یعنی دستت میرسه اقلش اینه که کامنت بذار بگو آقا این کارو نکن، زنگ بزن 162 به تلویزیون بگو اینو پخش نکن، سال اقتصاد مقاومتی کالای خارجی پخش میکنه. من تنها بارایی که به صدا و سیما تالا زنگ زدم برای همین موضوع بوده، هی زنگ زدم آقا شبکه فلان چرا اینو پخش میکنه، اقلا 4 نفر اعتراض کنن. میگم مرده نیست جامعه ما، هر کاری میکنیم هیچ اتفاقی توش نمیفته. خدا میدونه امسال زن خونده تو مجلس امام حسین، ساکت باشیم 3 سال بعد میان لخ میشن سینه میزنن. یعنی فکر نکنیم دشمن کوتا میاد، به خدا والله دشمن کوتا نمیاد. امروز اگه برای شما بعضی از عباراتی که تو بعضی از مجالس که خواستن طرف توی مجلس چند هزار نفری واسه امام حسین میگه چشمها را باید شست جور دیگر باید سینم میزنن، اینها رو باید شست، یعنی با کی الان داریم؟ با یزیدی؟ با امام حسینی؟ گاهی هم ما حواسمون نیست اشاعه هم میدیم، پناه بر خدا چراغا رو کم کن. امشب میخوام متوسل به اون باب الحوائجی بشم که رفاقت با او رو امام هادی آرزو کرد. امام هادی سلام الله علیه فرمود خداوند مرا از رفقای تو در بهشت قرار بده. یه نفر باید چقدر پیشرفت کنه که امام معصوم به او بگه خداوند به من توفیق مرافقت با تو در بهشت عطا کنه، من کنار خونه تو خونه داشته باشم. امام معصوم یه غیرت مرد، غیور، کریم ابن الکریم. وقتی علی اکبر سلام الله علیه به شهادت رسید غیرتش قبول نکرد صبر کنه. یکی مثل من 100 جور میپاد که یه وقت منافعش به خطر نیفته، او اصلا لازم نبود به جنگ. همونطور که در بین برده ها اصلا لازم نبود به جنگ، لذا بعضی از برده های سید الشهدا هم نجنگیدن و دشمن هم با اینا کاری نداشت، چون میدونست برده ها اختیار از خودشون ندارن. برده رباب کشته نشد، بعدن هم رفت شد برده یکی دیگه. اون برده‌ای که غیرت به خرج میداد، میومد اذن میگرفت و میدان میرفت، اون میخواست از این سفره‌ای که پهن شده بی بهره نشه. لذا میبینی اون میومدن به دست و پای اهل بیت میافتادن، تو رو خدا بذار ما هم با شما بریم. و شما دیدید سید الشهدا صلوات الله علیه بالای سر اون اسلم ترکی، یعنی مال آناتولی امروز بوده، سیاه چرده، رفت بالا سرش، سرشو به دامن گرفت، او سرشو میورد پایین، یعنی اینجا جای من نیست. حضرت میخواست بفرماد که تو خودتون آزاد بودی، بقیه اگه فرار میکردن میترسیدن اینا رو بکشن، ولی چون تو برده بودی میدونستی دشمن کاریت نداره، ولی خودت خواستی. باز حضرت سر او رو به دامن میگرفت، نوشتن بالا سرش شروع کرد گریه کردن. انشالله امام زمان ما هم برای ما ارزش انقدر قائل بشه که زنده و مرده بودنمون براش فرق کنه. بعد نوشتن فوق اخده و علا خده، صورتشو به صورت این اسلم گذاشت. نوشتن ففتح عینا، چشماشو باز کرد، یه نگاهی کردید کجا قرار گرفته. بعد با اون صدایی که دیگه توان بلند شدنم نداشت گفت من مثلی، کی مثل منه؟ از دیار کفر اومدم اینجا، صورتم به صورت پسر پیغمبره. خدا انشاءالله به ما هم عزم بده. وقتی علی اکبر به شهادت رسید، پسر امام حسن گفت حالا باید یکی از بچه های امام حسن هم بره آبروداری کنه، بابای ما غریبه، اسمش باید تو کربلا برده بشه. لذا اومد مقابل حضرت ایستاد. روایات میگن تا سید الشهدا چشمش به قاسم افتاد که شمشیر به کمر بسته با اون قد و قامت شروع کرد گریه کردن. خب قاسم شاید اصلا چهره امام حسن رو به یاد نداشته باشه، 3 سالش مثلا بوده، پدرش از دنیا رفته، در دامن سید الشهدا بزرگ شده، اومد اذن بگیره. حضرت امتناع کرد، فرمود برگرد، یادگار امامشه. ای قربان اون عزمش. فجعل یقبل یدیه، به پای امام حسین افتاد و جعل یقبل یدیه و رجلیه، به دست و پای حضرت افتاد. کاری کرد که پسر پیغمبر سفره رو باز کنه. بعد او رو در آغوش گرفت. جعل یبکیان، اینقدر با هم گریه کردن. در نقلی نوشته که نقل معتبری، حتی غشی علیهما، حضرت بیحال شد از شدت گریه. قاسم رفت سمت میدان. من برداشتم اینه، قاسم که به سمت میدان رفت، خرج و دموعه تسیل و علی خدی، صورتش غرق اشکه وقتی میخواد وارد میدان بشه. من برداشتم اینه، رزمنده هایی که بزرگ بودن اینا میرفتن از پدر مادراشون یاد میکردن و میجنگیدن. قاسم هم میخواست بگه که بابای من بی بهره نباشه، علمدار اصلی کربلا اون صلح امام حسنه، اون آتش بس مظلومانه امام حسنه. خواست پدرش رو یاد کنه. لذا وارد میدان که شد صداش بلند شد، انتون کرونی فانا ابن الحسن، من پسر حسن ابن علیم، سبط النبی مصطفی المؤتمن. اونایی که کینه از امیرالمومنین و پسرش داشتن، همه هم و عزمشون رو جزم کردن، جنگید ولی او رو احاطه کردن. من توان بیانشو ندارم، فقط همینو عرض میکنم که وقتی صداش بلند شد علیک من السلام یا اما، تا سلام به سید الشهدا کرد خودش رو مثل باز شکاری رسوند، ولی با صحنه ای مواجه شد. خود امام حسین این جمله رو من هیچ جای کربلا ندیدم بگه که عز و الله علی عمک، به خدا سخته برای من قاسم جان این تو این صحنه تو رو ببینم. انتدعوهو فلا تجیبک، تو صدا بزنی من کاری از دستم بر نیاد.